أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اعتبار مروت در معنای عدالت و تحقق وصف عدالت بود. در مقام اول بحث از معنای مروت کردیم. معنای مروت فی الجمله معلوم شد، اما مقام دوم پیرامون اصل اعتبار مروت در معنای عدالت. عرض کردیم این مسئله در کلمات فقهای متقدم مطرح نشده، یعنی اونها مروت رو در معنای عدالت معتبر نمی دانستن. از زمان علامه به بعد این مطلب و این مسئله مطرح شده. شاید بله بله، خود مرحوم علامه اولین کسی است که قائل شده به اعتبار مروت در عدالت. نه متذکر نشدن، یعنی اصلا این مسئله رو مطرح نشدن. بعضیشون هم البته شاید مطرح کردن ولی قائل به عدم اعتبارش شدن. خب فل جمله در این رابطه دو قول وجود داره. بعضی از فقها معتقدن مروت در عدالت معتبره و بعضی اون رو در عدالت معتبر نمی دانن. و اشاره کردیم که اگر کسی قائل به اعتبار مروت شد به سبب عمل منافی مروت، حکم به فسق او نمیشه، بلکه آثار عدالت بر او مترتب نمیشود. یعنی نمیتونه امام جماعت بشه، نمیتونه قاضی بشه. ادله این دو قول رو ما باید بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم بشه. ادله رو که نگفتیم هیچی، اما ادله قول اول یعنی قول به اعتبار مروت در عدالت، قائلین به اعتبار مروت به چند دلیل تمسک کردن. دلیل اول به یک فقره از صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور است. این جمله ان تعرفوه به ستر والعفاف، اولین جمله‌ای که امام علیه السلام در پاسخ به سؤال از عدالت فرمودند این جمله بود، ان تعرفوه به ستر والعفاف. در ادامه هم و کف البطن والفرج والید واللسان. خب برای استدلال به این فقره سه تقریب ذکر شده. خوب دقت کنید، این جمله مورد استناد قرار گرفته برای اعتبار مروت، ولی سه بیان متفاوت برای استدلال به این عبارت ذکر شده. ما هر سه تقریب رو ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. اما تقریب اول، شما به تفاوت این تقریب ها هم دقت کنید که هر کدوم به یه نحوی بر اعتبار مروت استدلال کردن. تقریبا اول اینه که طبق بیان امام علیه السلام، عدالت به ستر و عفاف معرفی شده. حالا ما کاری نداریم این حقیقت عدالت یا طریق عدالت، اون بحثا واردش نمیشیم، اما متعلق ستر و عفاف در این جمله حذف شده و حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه، یعنی ستر و عفاف از همه زشتی ها و ناپاکی ها و عیوب، اعم از اون که اندشار ناپسند و عیب باشد یا اندل عرف، همه اونچرا که در نزد شرع و عرف ناپسند است باید از اونها خود را حفظ کنه. پس اگر شامل همه عیوب و همه زشتی ها شد، ستر و عفاف نسبت به ما یعد و اندل عرف طبق این بیان جزء معنای عدالته و هازا هو معنى المروه. مروت مگه چیه؟ مروت ما معنا کردیم ها، مروت یعنی این که خودش را از آن چه که باعث نقص او در ذهن مردم است، باعث عرض به حضور شما تنزل جایگاه او در ذهن مردمه، خودش رو حفظ کنه. خب طبق این بیان روایت هم بر این معنا دلالت داره. پس در تقریب اول از راه متعلق سطر عموم که حذف شده و دلالت بر عموم میکنه اعتبار مروت استفاده میشه. و البته در جمله بعدی کف البطن و الفرج و الید و اللسان هم از اون چرا که نزد عرف و شرع قبیح است معتبر است، یعنی لازم است، یعنی باید بطن و فرج و ید و زبانش را از هر آنچه که قبیح است حفظ کنه. حالا چه قبیح اند الشارع و چه قبیح اند العرف. این تقریب اول. آیا این تقریب تمامه یا نه؟ به نظر میرسه این بیان برای اثبات اعتبار مروت کافی نیست، چون اگرچه ظاهرا هم جمله اول ان تعرفوه به ستر و العفاف و هم جمله دوم کف البطن و الفرج و الید و اللسان شامل عیوب اعم از عیوب عرفی و شرعی میشه، لکن قرینه ای در این کلام وجود داره که موجب انصراف این ظاهر به خصوص عیب و قبیح شرعی میشود و اون هم جمله و یعرف و به اجتناب الکبائر. بله از همون قرینیت داره، بالاخره این صریحه، لذا قرینیت داره. ظهور این جمله قوی تر است نسبت به ظهور جمله اول در عموم و اطلاق، لذا قرینیت داره و موجب انصراف اون جمله از عموم و اطلاق به خاص و مقید میشه. پس ان تعرفوه بالستر والعفاف اما يعد قبيحا شرعا، منظور اینه. به علاوه مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که ستر و عفاف از اون چه که نزد شارع گناه است لازمه. منظور از مناسبت حکم و موضوع چیه؟ منظور این است که اینجا از امام علیه السلام درباره عدالت سوال شده، امام هم در پاسخ به تبیین حقیقت و ماهیت عدالت پرداختن. خب وقتی که از شارع سوال میشه، وقتی که سائل نظر شریعت را درباره عدالت جویا میشه، این اقتضا میکنه پاسخ امام هم بر همین مدار استوار بشه. یعنی امام هم در مقام بیان معنای عدالت از دید شارع، لذا ستر و عفاف از آنچه که نزد شارع قبیح است لازمه. سؤال از عدالت عند الشارع، پاسخ هم در همین محدود است، بر همین مبناست. این مناسبت حکم و موضوعه، اینم خودش یه قرینه غیر لفظی است. پس در واقع اینجا دو تا قرینه داشتیم، قرینه اول یه قرینه لفظیه بود، قرینه دوم یه قرینه غیر لفظی است، یه قرینه حالیه است و اونم تناسب حکم و موضوع. هر دو قرینه موجب میشن این عبارت و این جمله از ظاهر خودش منصرف بشود به اون چیزی که در نزد شرع گناهه. این تقریب اول. شما حواست به امروز هست؟
ها؟ این
قرینه
دوم
این که به نظر تو این هم باید مخصوص ها. چرا؟ در این حالی خب درست داره امام داره نشر یا نشارا به عدالت تو تحریک میکنه، ولی حالا دید عرف هم در این تحریک عدالت معتبر بشه، چون مشکلی پیش میاد؟ یعنی بگه عدالت اون چیزیست که خیلی خوب. ببینید اگر ما همینو داریم میگیم، سوال از حقیقت عدالته، درسته؟ فرض اینه میخواد این شخص سوال کنه آقا عدالت چیه؟ عدالت که فرض این است موضوع بعضی از احکامه یا در موضوع بعضی از احکام اخذ شده، عدالتی که شما میگید در امام جماعت معتبره، در قاضی معتبره، در مفتی معتبره، این چیه؟ به من تعرف العداله بین المسلمین. خب امام در جواب می فرماید ان تعرفوه به ستر و العفاف. خب اگر سوال از حقیقت عدالت عند الشارع، خب وقتی میگه این که شخص اهل عفت باشه، اهل کف باشه، عفت و کف از چی؟ معلومه عفت و کف از اون چی که اند شارع قبیحه. این هیچ چیزی نداره که بخواد بگه عفت از چیزی که اندن ناس قبیحه. به چه مناسبت اینو بگه؟ خیشتنداری، کف نفس، ستر، عفاف، اینه. عفاف از چی؟ ما داریم به ظهور این جمله به این قرینه داریم استناد میکنیم. بله، هیچ محال عقلی یا عادی هم لازم نمیاد که مثلا حضرت در معنای عدالت عند شرع اون ستر و عفاف از عیوب عرفی را هم عکس کنه. محال که نیست که. ما میخواییم بگیم وقتی میگه کارای عدالت چی، آقا کی عادله؟ میگه کسی که کارای زشته بذاره کنار. خب این وقتی داره عدالت عند شارع را مورد سوال قرار میده، پاسخ هم اینه که کارهای زشت کارهای زشت رو مثلا کنار بذاره. خب معلوم این کارهای زشت از دید خود شریعت، چون امام در مقام بیان عدالت عند شارعه طبیعتا و قهرن این اقتضا میکنه که اون چیزهایی را که در نزد شارع قوی هست باید کنار گذاشته بشه. این تناسب حکم موضوعه. تقریب دوم، خوب پس ببینید تقریب اول از این جمله ناتمام، تقریب دوم خوب دقت کنید اینه. بعضیا برای اینکه اشکالات ما به تقریب اول وارد نباشه یه تقریب دیگه کردن، گفتن که در این روایت سوال از حقیقت عدالت و مفهوم عدالت، که عدالت چیست؟ امام هم در جواب فرمودند ان تعرفوه به ستر و عفاف. عفاف به حسب لغت یعنی پرهیز و کف نفس از چیزی که حلال نیست و چیزی که نیکو محسوب نمیشه. الکف اما لا یحل و یجمل، کف از چیزی که حلال نیست و زیبا و نیکو و جمیل محسوب نمیشه. خب این در معنای عفاف بیان شده. در کتب لغت عفاف به این معنا دانسته شده. اگر معنای عفاف این باشه، پس عدالت یعنی عدم ارتکاب حرام و عدم ارتکاب اون چه که نیکو و سزاوار و شایسته نیست. پس ارتکاب هر چیزی که شرعاً حلال نیست و عرفاً سزاوار حال و مقام و شأن او نیست مخل به عدالت. پس علت اعتبار مروت در عدالت چیه؟ چرا ما میگیم عدالت قائم به مروت است و اجتناب از حرام؟ برای اینکه تحقق عنوان عفاف وابسته به این دو چیزه، وابسته به اجتناب از حرام شرعی و عدم ارتکاب آنچه که عرفاً قبیح است. پس در واقع طبق این بیان، این جمله ان تعرفوه به ستر و الافاف بر هر دو امر دلالت میکنه، یعنی هم بر مروت و هم بر اجتناب الکبیر. وقت ممکنه سوال کنید خب اگر این جمله بر هر دو دلالت میکنه، پس اون جمله بعدیش چیه؟ و یعرف به اجتناب الکبائر. میگه ذکر جمله بعدی تخصیص بعد تعمیم است و علت اختصاص اجتناب الکبائر به ذکر این است که این مسئله، یعنی اجتناب از کبائر، رکن عدالته. همه عدالت نیست ولی رکن عدالت است. دقت فرمودید؟ پس محصل تقریب دوم این شد که ان تعرفوه به ستر و الافاف دلالت بر اعتبار عدالت میکنه، اعتبار مروت میکنه، به این جهت که کلمه افاف لغتاً متقوم به عدم ارتکاب حرام شرعی و اجتناب از قبیح عرفی است. فرق این تقریب با تقریب قبلی چیه؟ این تقریبی است که مرحوم آقای فاضل فرمودن برای اینکه اشکالاتی که به تقریب اول شده را به نظر ایشون، این تقریب اون اشکالات رو نداره. یعنی اون تقریب اول، خب بله، با اون بیان از راه عموم اگر بخوایم وارد بشیم، بله، مشکل قرینه تناسب حکم موضوع رو داره، مشکل قرینه اجتناب کبائر رو داره، عنایت فرمودید. اما میگن این تقریب دوم دیگه از اون مشکلات مبراست. اینم اگر بخواید ملاحظه بفرمایید، اجتهاد و تقلید، کتاب اجتهاد و تقلید تفصیل الشریعه در صفحه 320 و صفحه 363 در دو نقطه این محصل کلام ایشون رو من اینجا عرض کردم. حالا فرق این تقریب با تقریب اول چیه؟ بله، ببینید، در تقریب اول از چراهی شمول نسبت به قبائح عرفی ثابت شد؟ احسن، از راه حذف متعلق، که حذف متعلق افاف دلالت بر عموم میکنه. خب اشکال شد که این عموم به واسطه دو قرینه از بین میره، انصراف پیدا میکنه، به خصوص اجتناب از محرمات شرعی، دیگه محرمات عرفی یا امور ناپسند عرفی رو شامل نمیشه. خب ایشون از راه عموم وارد نمیشه، میگه خود کلمه عفاف که در تبیین معنای عدالت ذکر شده اصلا بر طبق معنای لغوی حقیقتا متقوم به دو چیز است، الکف اما لا یحل و یجمل، یعنی لا یجمل، کف از چیزی که حلاله حلال نیست و جمیل نیست. خب وقتی عفاف یعنی این دیگه، ما نمیتونیم عرض به حضور شما ادعا کنیم که اینجا مثلا با قرینه تناسب و حکم و موضوع میشه این را به خصوص اجتناب از کبیره منصرف کرد. این تقریب هم به نظر ما تمام نیست، چون اولا این بیان ممکنه در قرینیت تناسب حکم و موضوع خدشه ایجاد کنه، دیگه تناسب حکم و موضوع به عنوان یک قرینه حالیه وقتی ثمر داره که در خود لفظ، در خود کلام یه لفظی که ظهور روشنی در مراد متکلم داره نباشه. خب وقتی امام کلمه عفاف رو به کار برده و عفاف اصلا یعنی این، دیگه اینجا تناسب حکم و موضوع معنا نداره. اما این بیان به قرینیت جمله و یعرف به اجتناب الکبائر نمیتونه لطمه بزنه. یعرف به اجتناب الکبائر یه معنای روشنی داره، یعرف به اجتناب الکبائر کاملا و به وضوح دلالت می کند منظور از عفاف الکف اما لا یحل و لا یجمل شرعا. این اون چیزیست که در کتب در پاسخ به این بیان میشه گفت. خب حالا ما حرفمون همینه، چرا؟ نه رکنه، پس اون جزء معنای عدالت هست یا نیست؟ بله. خب نه، همه این حرف ما هم تو همینه.
اون قرینه اولتون با ترجمه لفظی با معنی لغتی عفاف حل میشه، قرینه دوم میگه آقا علت این که اجتناب کبائر گفتن به خاطر این که آقا جون کبائر رو کنه.
خب این یه تکلفه، حرف ما همینه، میگیم آقا عدالت رو اول معنا میکنه ستر و عفاف از هر دو، خب این کافیه دیگه، برای چی دومی رو بیان بگن؟ چه وجهی داره آخه تخصیص بعد از تمی؟ نه دیگه، بله، این خلاف اصله، خلاف ظاهره. بعد این به چه دلیل این، یعنی این مثلا رکنه، یعنی اون رکن نیست، جزء عدالت هست و رکن نیست، این یه رکن داره، اینه مثلا دو جزء داره، یه جزء رکنی یه جزء غیر رکنی، به چه دلیل شما اینو میگید؟ مد دلیل و علی ذالک که در بین دو چیزی که مقوم عدالته یکیش رکنه یکی غیر رکن، دلیل شما چیه؟ چون دوباره اومده گفته
چون تشریف مثلا میخوانند به گناه سرگیر فرگیر کسی که این کار خلاف مروبت
چون رب چی می؟
خلاف مروبت و چند بار تکرار به عنوان عادت شده باشه.
کی گفته؟
میگم شاید اینطور باشه.
کی گفته؟ نه، کی گفته خلاف مروت اگه چند بار بکنه یعنی
تسبیح شده؟
کی؟ نه، کسی چند بار خلاف مروت بکنه چه مشکلی براش پیش میاد؟ سب کن
به عنوان کسی که مثلا کسی مثل میمونه که به گناه صغیره یه خورده
چه رفتی به صغیره داره؟
نه تشبیه شده باشه، نه که رفتش داره.
نه تشبیهش هم از کجا میخواد استفاده بشه؟
چون بید رکن غیر رفت ما داریم بگیم تو گناه صغیره، گفت مثلا تو منایه داره دخیل نیست مگه این که اصرار بر صغیره داشته باشه.
او خودش میشه کبیره، او اصلا کبیره است. اگه اصرار بر صغیره بشه میشه کبیره، خب دیگه همون یعرف و به اجتناب الکبائر شاملش میشه. اما اینجا چرا؟ شما به چه دلیل دارم میگید که عفاف به این معناست؟ عفاف مثلا ما یعد و قبیحا شرعن و عرفن، عفاف به این معنا. هم به چه معنا؟ به چه دلیل اینو ادعا میکنیم؟ همه حرف ما در همون تخصیص بعد از تعمیم و اینکه اگر دوباره ذکر شده به خاطر اینکه این یک رکن در حقیقت عدالته. خب این یه ادعای بدون دلیله. دقت فرمودی؟
اگر لغت استفاده نکنه
اون بسانی
که
از
لغت استفاده
کرده چه کرده؟ نه ما میخوام بگیم قرینیت داره. بله تازه حالا ما از کتابای لغت هم چند تا عرض میکنیم خدمتون. ببینید پس در مرحله اول عرض ما اینه که این بیان قرینیت تناسب حکم و موضوع را مخدوش میکنه، اما قرینیت و یعرف و به اجتناب الکبائر را مخدوش نمیکنه. و اون چه که ایشون فرموده که این تخصیص بعد از تعمیم و برای بیان رکن عرض به حضور شما عدالته، این یه ادعایی است که دلیل و قرینه ای بر این ادعا نیست. اما اونچه که در مورد کتب لغت فرموده و ادعا کرده، ما وقتی به کتب لغت مراجعه می کنیم در کتب لغت این چنین معنا شده. خوب دقت کنید، ایشون یه جمله از لسان العرب فرموده که العفاف، عبارتشون بله عبارت ایشون رو من نیاوردم، الکف اما لا یحل و یجمل. گفته لا یحل یعنی لا یحل شرعا و لا یجمل یعنی لا یجمل عرفا. اون چه که عرفا جمیل نیست، زیبا نیست، پسندیده نیست، اما بله ها اینه لسان عرب اینه، الکف اما لا یحل و یجمل عفا عن المحارم والاطماع الدنیه، یعنی کف از حرام و طمعهای پست. تازه در خود لسان العرب وقتی به این جمله دقت بکنیم توش چنین چیزی نمیشه استفاده کرد، عن المحارم و الاطماع الدنیه. این همون عرض به حضور شما عمومی است که در معنای عف هست، مطلق عف، مطلق امتناع، مطلق کف نفس، مطلق پرهیز. دقت فرمودی؟ پس این که بگیم آن چه که در نزد شارع قبیح هست و عند العرف قبیحه، نه مطلق امتناع. حالا این اف، کف، امتناع در این کلام امام به کار رفته، خب ظهور در عموم داره قرینه بر خلافش داریم. یعرف و به اجتناب الکبائر قرینه بر این قرار میگیره. این درسته از راه حذف متعلق وارد نشده، میخواد بگه خود این لفظ عامه، یعنی میخواد بگه در خود لغت اجتناب از گناه شرعی و عرفی آمده. این که البته نیامده، شما میبینید هیچ جا حرف عرف نیست، مطلقه، مطلقه کف. این ممکنه در اصلا یه امر دیگری هم استعمال بشه، کما این که در مصباح المنیر آمده عفا عن الشی امتنع، عفا عن الشی یعنی امتناع از شی، جلد دو صفحه 418. پس بحث عرف و شرع و اینا اصلا تو این نیست. یا در کتاب العین اینجور معنا کرده که عفاف الکف و اما لا یحل، کف از چیزی که حلال نیست، عف الکف اما لا یحل. خب این یا باز عمومه، یعنی هر چیزی که حلال نیست، هر چیزی که ممنوع نیست، هر چیزی که ممنوعه، توجه داری؟ جلد یک صفحه 92 از کتاب العین اینو عرض کردم. یا مثلا در مفردات راغب اصفهانی اینجور معنا کرده العفتو حصول حالت للنفس تمتنع بها عن غلبت الشهوه، عفت حصول یک حالتی است در نفس که به واسطه اون از غلبه شهوت امتناع کنه. این چه ربطی به قبائح عرفی داره؟ دیگه از این که قطعا چنین چیزی استفاده نمیشه. پس به طور کلی مستفاد از کتب لغت، اونم مفردات راغب صفحه 573، پس مستفاد از کتب لغت اینه که عفاف به معنای کف و امتناع از یه چیزی است و بسته به این که در چه مقامی و در چه جمله ای و به همراه چه قرینه ای استعمال بشه این معنا پیدا میکنه. پس به حسب معنای لغت اجتناب از قبیه عرفی جزئی از معنای عفاف نیست، مطلق الاجتناب، مطلق الامتناع معنای عفافه. پس یا ببینید، یا این تقریب هم معالا برمیگرده به تقریب اول، که خب به حسب ظاهر ایشون تلاش میکنه که بگه این غیر از تقریب اوله، چون در تقریب اول از راه حذف متعلق افاده عموم میشد، اما اینجا از لغت عفاف میخواد افاده عموم رو استفاده کنه. و یا این که اگر به تقریب اول هم بر نگرده، به طور کلی جمله و یعرف و به اجتناب الکبائر قرینیت روشنی داره بر این که مراد از عفاف اینجا ستر و عفاف از محرمات شرعی است. این هم تقریب دوم. تقریب سوم هم مونده که حالا میمونه برای بعد. ما امروز میخواستیم یه چند دقیقه یه راجع به دهه فجر و 22 بهمن و اینها صحبت کنیم، که حالا دو سه دقیقه بعد نیستی صحبتی میشه. بله عجله ندارید که، درس دارید که. خب میخواید بذاریم برای درس بعدی؟ آره، این چند دقیقه اونجا زودتر تمومش کنیم بذاریم برای درس بعدی. الحمدلله. Thank you.